اعتراض گسترده وکلا به مصوبه مجلس و سلب اختیارات کانون وکلا.
این مصوبه برخلاف صریح لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، مصوبه پنجم اسفند 1333.
ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه را در قم گذراند و به دیدار برخی از مراجع تقلید رفت. هدف از سفرش چه بوده؟
در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی، پیشبینی حکومت این هست که ممکنه اعتراضاتی شکل بگیره و یا حتی به دلیل همین وضعیت فاجعه بار اقتصادی شورش‌هایی در راه باشه. توقع اونها این هست که مراجع و روحانیان اگر جامعه اعتراض کرد از دولت حمایت بکنند.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. بخشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن صدور مجوز وکالت از کانونهای وکلا گرفته شده و به وزارت اقتصاد واگذار شده، اعتراض گسترده جامعه وکلا را برانگیخته. از جمله کانون وکلای البرز فعالیت خود را روز دوشنبه تعطیل کرد. رئیس کانون وکلای مرکز در این مورد گفته مصوبه مجلس مبنی بر اختیار وزارت اقتصاد در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت برخلاف موازین حقوق بین الملل، اسناد و معاهده های بین المللی است. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
این مصوبه برخلاف صریح لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، مصوبه پنجم اسفند 1333. چون ماده یک این قانون میگه کانون وکلای دادگستری مؤسسه است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در ماده دو یادآور میشه که هیئت مدیره عهده‌دار اداره امور مربوط به قانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست قانون را دارد و نماینده قانونی قانون در کلیه مراجع رسمی. باید یادآور بشیم اگر صحبت از حکومت قانونه، یعنی نهایتاً باید آنچه قانون میگوید بپذیریم. چون این امری از نظر شرع و اصول مسلم استنباط فقه اسلامیه و فقه امامیه خلافه،
چون وزارتخانه یکی از اعضای قوه مجریه و نهایتاً کار و فعالیت قانون وکلا در شمول قوه قضاییه. وضع چگونگی دفاع رو که باید در قوه قضاییه انجام بگیره در اختیار قوه مجریه قرار بدی که قوه مجریه خودش مجری قوانینه.
آقای دادخواه، همچنان که شما هم گفتید، بسیاری از وکلا تاکید کردند که این مصوبه مجلس شورای اسلامی نقض تفکیک قوا و در تضاد با سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی. رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان علی پزشکی گفته که کمیسیون تلفیق مجلس با تغییر عجیب و بهت‌آور ماده 4 برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت رو از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و به وزارت اقتصاد واگذار کرده. بعد تعبیرش این بوده که هزینه های جبران ناپذیر این مسئله به کشور تحمیل خواهد کرد و از جمله به گفته او دادگستری رو به تجارتخانه و بهشت کارچاق‌کن‌ها و وکلای خاطی مبدل میکنه. تا چقدر شما با این تعبیر و تحلیل موافق هستید؟
من کلن این موارد رو تایید میکنم. قانونگذاری خود یک فن نه. در قانونگذاری ما نمیتوانیم با یک قانون عام قانون خاص پیچین رو از بین ببریم. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری یک قانون خاصه، ضمن اینکه تفکیک قوا در قانون اساسی ما پذیرفته شده و قوه مجریه اصولاً سومین قوه محسوب میشه. برخی اولین قوه را قوه تمیزیه یعنی قضاییه دانستند و برخی دومین رو. در هر صورت در اینکه قوه مجریه سومین قوه محسوب میشه در ترتیب قوا هیچ تردیدی بین حقوقدانان نیست. اما این اقدام مجلس باعث این میشه که حقوقبانان که پاسداران حقوق مردم هستند و مستقل و متکی به آراء خودشون هستند، نتوانند رسالت و وظیفه حقوقبانی
را آنگونه که قانون گفته اجرا بکنند. فارغ از اینها ذات چنین مصوبه‌ای برخلاف حقوق، منافع، قبطه و مصالح کشوره. زیرا وکیل از حق خودش دفاع نمی‌کنه، وکیل از حقوق مردم، از قانون، از بایدها و نبایدهایی که حکومت قانون اجرا می‌کنه دفاع می‌کنه. رضا نمی‌تواند قوه مجریه به وسیله یک وزارتخانه در تعیین بایدها و نبایدهای قانون دخالت بکنه. همه اینها در قانون پیش‌بینی شده. شما چگونه این بار ارزشمند حفظ حقوق مردم را که بدون دیناری اضافه شدن بر بودجه دولت 10 سال اداره شده و اکنون به کار خودش به نیچی ادامه میده برهم میزنید؟ اگر واقعا حکومت قانون و حفظ حقوق مردم مطرح نظره، چون این امری برخلاف قانون و برخلاف حقوق مسلمه مردمه. زیرا در قانون اساسی ما قانون وکلا شناخته شده و وکیل دادگستری یک مورد شناخته شده بوده هنگامی که قانون اساسی رو تصویب کردن. شما چگونه میخواید اینو برهم بزنید؟ تا زمانی که لایحه قانونی استقلال وکلا بر جا و فسخ یا نسخ نشده، هیچ قانونی نمیتونه بر اون وارد بشه یا اون رو نادیده بگیره. بنابراین دلسوزان این آب و خاک باید برای آنکه حقوق مردم حفظ بشه از چنین امری پرهیز کنند.
از محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه را در قم گذراند و به دیدار برخی از مراجع تقلید رفت. اما هدف او از این سفر و ملاقاتهایش چه بود؟ بشنویم از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
به نظر میرسه که دیدار ابراهیم رئیسی با مراجع قم بین دو توقع شکل گرفته. هم توقع مراجع و روحانیان از او و هم توقع او از روحانیان و مراجع. توقع مراجع از او این هست که بتونن بفهمن در گفتگو با او که چه برنامه‌ای برای اقتصاد کشور داره تا از نگرانی که در پیرامونشون شکل گرفته کمی در بیان و ببینن آیا چشمنداز روشنی وجود داره یا نه. چرا میگم نگرانی در پیرامونشون شکل گرفته؟ به خاطر اینکه مراجع به ویژه هرچه از جمهوری اسلامی گذشته و هرچه روحانیت هر بهتر شده با قدرت و ثروت، رابطه ای بیش از گذشته با بازاریان و طبقه مرفه برقرار کرده و عموما از مستضعفان دورتر شده. اما چه اون بخشی از مراجع که با مستضعفان در ارتباطن که در اقلیتن و چه اون بخش از مراجع که با مرفهان در ارتباطن، هر دو از اطراف خودشون و از پیروان مقلدان خودشون میشنوند که وضعیت اقتصادی به طرز فاجعه باری رو به افول. توقع مراجع از ابراهیم رئیسی این هست که تصویری به اونها بده از نقش و نقشه‌ای که داره برای آینده. اما او هم توقعی از مراجع داره. در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی، پیش بینی حکومت این هست که ممکنه اعتراضاتی شکل بگیره و یا حتی به دلیل همین وضعیت فاجعه بار اقتصادی شورش هایی در راه باشه. توقع اونها این هست که مراجع و روحانیان اگر جامعه اعتراض کرد، از دولت به هر حال حمایت بکنند و مبادا فاصله اونقدر بشه که بخش هایی از روحانیان یا بخش هایی از مراجع در سخنرانی هاشون، در مواضعشون طرف مردم یا معترضان رو بگیرن.
آقای اکبرین، حالا با توجه به این تحلیلی که ارائه کردید، تصور میکنید آیا این توقعات هر کدام از دیگری برآورده خواهند شد؟
شرایط البته مثل گذشته نیست. مثلا فرض کنید بعد از سال 88 و اعتراضات جنبش سبز، خب اعتراضات در میان برخی از روحانیان و مراجع در قم هم بالا گرفت. علی خامنه ای مجبور شد سفری که گفته میشه طولانی ترین سفر او پس از رهبری به قم بود، بره اونجا و با تک تک اینها دیدار بکنه و جلسات توجیهی برای اونها گذاشته بشه و البته هزینه هنگفتی هم برای بستن دهانشون یا تطمیعشون یا تهدیدشون خرج بشه. گفته میشود که یکی از بزرگترین هزینه های دفتر رهبری برای قم در اون مقطع شکل گرفت. اما شرایط این بار مثل گذشته شاید نباشه. یعنی هم حکومت نمیتونه به راحتی توقعات اقتصادی کسانی رو برآورده بکنه تا بتونه از تملق اونها یا از سکوت اونها بهره مند بشه، هم اینکه اعتراضات مردم از همیشه دامنش وسیع‌تر و جامعه خشمگین‌تر.
آقای اکبرین، از دیدگاه شما اصولا حوزه علمیه و روحانیت شیعه چه نقشی در سیاست کلی نظام دارن؟
شاید اگر این سوال در ابتدای انقلاب مطرح میشد، پاسخش بسیار واضح بود. این حکومت حکومت روحانیان بود و همه تحت هژمونی و قدرت و منزلت اونها در جامعه قرار داشتن، به خاطر اون اعتمادی که جامعه داشت نسبت به روحانیان و اونها رو افرادی اهل مثلا تقوا و شرم میتونه. اما سالها گذشت و چنان بیشرمی و در واقع بیتقوایی روحانیان بر مردم ثابت شد به لحاظ کارنامه حکومت دینی که حالا دیگه روحانیان اگر بخوان هم نمیتونن تأثیر بگذارن، چون کار در بخشهای زیادی به گمان من از دست اونها خارج شده، به دست نظامیان افتاده. و اگر در گذشته روحانیان این توان رو داشتن که بر نظامیان و بر سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع تأثیر بگذارن، الان این نظامیان هستن که با قدرت بیمهار و ثروت بیشمارشون تکلیف همه چی رو از جمله روحانیان و توقعاتشون روشن میکنن.
از محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم. و در ادامه دوشنبه های اعتراضی بازنشستگان، امروز دوشنبه بار دیگر شهرهای گوناگون در کشور صحنه تجمع آنها بود. از سپیده بهگام بشنویم.
من با ده تا من حقوق باشون دیگه زندگی کنم. هر بیمه که میخواد برشه کسی بشه با اینا پسر خاله هست برمیارن میان سهمشون رو میگیرن، قرارداد میبندن ما بردن میشیم، اونا طرز قرارداد دستنشونه. هر چی بدبختی سر کارمند بازه دستن.
این صدای گلایه یکی از معترضان در تجمع سراسری روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات است که در مقابل ساختمان این شرکت در غرب تهران در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم توجه دولت به وضعیت بیمه و قراردادهای خود دست به تجمع زدند. در این روز بازنشستگان شرکت مخابرات علاوه بر تهران در شهرهای مختلف از شمال تا جنوب ایران از جمله زنجان، تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، سنندج و همچنین کرمانشاه، همدان، مشهد، اهواز، ایلام، شهرکرد و بندرعباس همچون دوشنبه های پیشین در چند ماه گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن فرانسه، درباره خواسته های بازنشستگان مخابرات به رادیو فردا میگوید:
خواستهاشون مثل دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری، صنعت فولاد، یکیشون افزایش حقوق، یعنی مستمری که میگیرند کفاف هزینه زندگیشونو نمیده و در همین راستا تا حال این هستند که آیین‌نامه ای هم که قبلا به تصویب رسیده از طرف شرکت مخابرات ایران قبل از خصوصی سازی ها اجرا در بیاد. مسئله دیگری هم که بازنشستگان دارن مسئله خدمات درمانیشونه، بر اساس اون سهم بیمه ای رو که پرداخت میکنه خدمات درمانی و بهداشتی رو که میگیرند اندازه کافی نیست و از این ناراضی هستند. سومین خواستشون هم مسئله مطالباتی رو دارن که سال پیش پرداخت نشده و این خواهانین هستن که این مطالبات معوقشون پرداخت بشه.
افزایش تورم و خط فقر 22 میلیونی در ایران سفره بازنشستگان از جمله بازنشستگان شرکت مخابرات را کوچکتر کرده و بسیاری از آنها توان تامین حداقل‌های زندگی خود را ندارند. تجمعات ادامه دار بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای سراسر ایران اغلب با شعارهایی از جمله بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن، یخچال بازنشسته خالی تر از گذشته و یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه همراه بوده. بازنشستگان در تجمعات خود بارها فریاد زده اند که تا حق خود نگیریم آروم نمیرشینیم. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن فرانسه:
بازنشستگان سالها سال امتحان کردن، تجربه کردن، نامنگاری، دیدار با مسئولین، جز وعده و وعید یا سردغوندن چیزی رو ندیدن. روی این حساب به این نتیجه رسیدن که از طریق تجمعات اعتراضی به خواستهاشون برسن و شعار میدن فقط کف خیابون به دست میاد حق ما. و اینم در سال گذشته در رابطه با حداقل حقوق و حقوق سایر سطوح مزدی کارگران بازنشسته تونستن با تجمعات مستمر خودشون به خواستشون برسن و دولت رو به عقب نشینی وادار کردن. تجربه هم این نشون داده که حاکمیت تا سنبه حضور نباشه عقب نشینی نمی کنه.
با آنکه در سالهای اخیر بازنشستگان بارها با برگزاری تجمعهای اعتراضی در شهرهای مختلف نسبت به وضعیت معیشتی و محقق نشدن وعده‌ها اعتراض کرده اند، اما دولت همچنان به خواسته های بازنشستگان از جمله بازنشستگان مخابرات رسیدگی نمی کند. به باور بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه، دولت جمهوری اسلامی در تلاش است که با سرکوب یا نادیده گرفتن اعتراضها معترضان را به خانه برگرداند.
بیش از چند سالی که مشکل بازنشسته ها وجود داره، تظاهرات بازنشسته ها وجود داره و دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه به هیچ کدوم از خواستای اونها پاسخ نداده که به نظر میرسه این دولت پاسخ همه چیز رو یا با سرکوب میده یا با نادیده گرفتن به امید اینکه اینها همشون خسته بشن و برگردن به خانه هاشون. مشکل بازنشسته ها یه خورده سخت‌تر از دیگرانه، به این معنا که بازنشسته ها قدرت اینکه اعتصاب بکنن، تولید رو بخوابونن و آسیب بزنن به درآمد طبقه سرمایه دار و دولت جمهوری اسلامی رو ندارن. در نتیجه راهکارهایی که در پیش میگیرن فقط تظاهرات خیابانی هست و جمهوری اسلامی نشون داده که تظاهرات خیابانی اون رو به عقب نمی نشونه. به نظر من چاره مبارزات بازنشستگان ایران میبایستی پیوند گرفتن با بقیه اخشار کارگری و حقوق ایران ثابت باشه که با کمک همدیگه بتونن خواستهاشون رو پیش ببرن.
در سالها و به ویژه ماه‌های اخیر علاوه بر بازنشستگان مخابرات، اعتراض‌های صنفی بسیاری از سوی بازنشستگان مختلف و همچنین کارگران، معلمان و پرستاران انجام گرفته که اغلب با سرکوب این اعتراضات از سوی نیروهای حکومتی همراه شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
گروه بین‌المللی بحران که یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است، به تازگی گزارش را منتشر کرده تحت عنوان تشنگی و طغیان در خوزستان که در آن به وضعیت بحرانی، محیط زیست، فقر و تبعیض‌های قومی و نارضایتی‌های سیاسی در این منطقه پرداخته و در مورد آغاز مجدد ناآرامی‌ها هشدار داده. از کیانوش فرید بشنویم از رادیو فردا.
گروه بین‌المللی بحران در تازه ترین گزارش خود با عنوان خوزستان، تشنگی و طغیان هشدار داده است که استان خوزستان به احتمال قوی شاهد دور تازه‌ای از ناآرامی‌ها و اعتراضات خواهد بود. در گزارش گروه بین‌المللی بحران گفته شده که استان خوزستان از تخریب شدید محیط زیست، محرومیت اقتصادی و نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی رنج می‌برد و کمبود آب که سرآغاز اعتراضات تابستان سال 1400 شد، می‌تواند به ناآرامی های مشابهی بیانجامد. گروه بین‌المللی بحران یک سازمان بین‌المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که به بررسی بحران‌ها و تنش‌های موجود در جهان می‌پردازد و راه حل‌هایی را برای حل و فصل این بحران پیشنهاد می‌کند. گروه بین‌المللی بحران که پیش از این نیز به طور جدی به بحران پرونده فعالیت‌های اتمی ایران پرداخته بود، در گزارش تازه خود رویکرد دولت ایران در مواجهه با بحران‌های بنیادین و ساختاری به ویژه در استان خوزستان را مورد انتقاد قرار داده و در مقابل راهکارهایی را برای کاهش مشکلات ریشه‌دار این استان پیشنهاد کرده است. در این گزارش گفته شده سیاست دولت در برخورد با مشکلات و اعتراضات در خوزستان متکی به اقدامات کوتاه مدت و سرکوب اعتراضات است، اما چنین روی کردی بحران را تشدید و اعتراضات را افزایش می دهد. گروه بین المللی بحران در گزارش خود با مروری بر اعتراضات خونین تابستان 1400 در استان خوزستان نوشته است هرچند دولت ابتدا به طور سطحی وجود مشکل آب را تایید کرد و از اقداماتی اصلاحی برای حل مشکل سخن گفت، اما سرانجام به شکلی خشن و گسترده دست به سرکوب مردم معترض زد و پس از آن نیز کاری اساسی برای کاهش مشکلات در زمینه آب، بحران محیط زیستی، فقر و بیکاری، فساد، مشکلات قومیتی و نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی انجام نداده است. در گزارش گروه بین‌المللی بحران، سوء مدیریت، تبعیض جنسیتی و قومی و تخریب محیط زیست از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی گسترده در خوزستان دانسته شده و در عین حال به مسائلی مانند وجود گروه‌های شبه نظامی در این استان مانند دیگر استان‌های پیرامونی ایران اشاره شده که خواستار خودمختاری و یا حتی استقلال بیشتر و جدایی طلبی هستند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست:
به نکات بسیار مهمی پرداخته که کمتر مورد توجه قرار میگیره. اصولا از زاویه مسائل اجتماعی به قضیه نگاه شده. مسائل محیط زیستی لایه‌های مختلفی رو داره و پیچیده هست، مخصوصا در جاهایی که اتنیک‌های مختلف زندگی میکنن. کافی است که نوع مدیریت به ضرر یک اتنیک باشه و برای رفع نیازهای یک اتنیک دیگر، که در اینجا شکاف رو بیشتر خواهد کرد و مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره که بعدها شاید نشه جبرانش کرد. گزارش اشاره به مسئله مدیریت منابع آب داره در استان خوزستان که ظاهراً اتنیک عرب بیشترین ضرر رو از این مسئله برده. توسعی هم که در اونجا بوده باز شامل حال اونها نشده و در نهایت پیشنهادی که داره اینه که مشارکت مردم در قدرت، مردمان محلی و اتنیسته ها در قدرت بسیار بسیار مهم است و میتونه با تشکیل دولت‌های محلی از این تبعیض‌ها جلوگیری کرد.
در این گزارش به فقر گسترده در استان خوزستان و لشکر بیکارانی که شمار آنها به بیش از 200,000 نفر میرسد اشاره شده و با استناد به گزارش‌های موجود گفته شده که از هر 4 جوان خوزستانی 3 نفر می‌خواهند به سایر نقاط کشور کوچ کنند. با این همه گروه بین‌المللی بحران در گزارش خود راهکارهایی را هم برای کاهش مشکلات پیشنهاد کرده و گفته اقدامات مفیدی وجود دارند که دولت می‌تواند با انجام آنها مسائل خوزستان به ویژه نارضایتی‌های سیاسی و کمبود آب را کاهش دهد. در این گزارش از جمله بر توانمندسازی مقامات محلی و افزایش مشارکت اقلیت‌های قومی در حکومت محلی تاکید و گفته شده که چنین اقداماتی می‌تواند از شدت مشکلات بکاهد و در عین حال راهکارهایی مانند استفاده از الگوهای پایدارتر مدیریت کشاورزی، تخصیص هوشمندانه‌تر منابع و توجه بیشتر به مشکلات ناشی از تخریب محیط زیست در کاهش مشکلات مؤثر دانسته شده است. گروه بین‌المللی بحران اما در این حال تأکید کرده که چنین کارهایی راه حل‌های جزئی هستند و حل و فصل آنها نیازمند تغییرات اساسی و ساختاری سیاسی و اقتصادی است که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تمایلی به آنها ندارد.
از رادیو فردا با شما هستیم. و در نهایت پس از جنجال‌ها بر سر یهودی ستیزانه بودن گریم بازیگر فیلم زندگی نامه لئونارد برنستاین، نوازنده و آهنگساز فقید یهودی حالا خانواده او به میدان آمده و از برادلی کوپر بازیگر و همچنین تهیه کنندگان فیلم دفاع کردند. اردشیر طیبی.
پس از انتقادات عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی به گریم برادلی کوپر در فیلم مایسترو زندگی نامه لئونارد برنستاین، خانواده این آهنگساز و نوازنده یهودی تبار از آقای کوپر که سازنده و بازیگر اصلی این فیلم است دفاع کردند. ماجرا از هفته پیش و انتشار تریلر فیلم مایسترو آغاز شد و یکی از نخستین چیزهایی که توجه بسیاری را جلب کرد بینی بزرگی بود که طراحان چهره فیلم برای آقای کوپر بازیگر نقش برنستاین گذاشتند. از نظر برخی بینی کوپر به طرز کاریکاتورگونه‌ای بزرگ است. در تاریخ سینما بینی بزرگ یکی از ویژگی‌های معمول برای به تصویر کشیدن یهودیان بوده و بسیاری آن را ارجاعی یهودی ستیزانه می دانند. گروه غیر انتفاعی یهودی ستیزی را متوقف کنید در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نوشته که هالیوود یک غیر یهودی را برای بازی در نقش اسطوره یهودیان لئونارد برنستاین انتخاب کرده و یک بینی یهودی مشمئز کننده به او چسبانده است. با بالا گرفتن انتقادها، سه فرزند برنستاین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از برادلی کوپر حمایت کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند که از صمیم قلب تحت تأثیر عمق تعهد آقای کوپر و ستایش او نسبت به موسیقی که پدرشان برمغان آورده بودند. فرزندان آقای برنستاین اضافه کردند که انتقادات از آقای کوپر تلاش نابخردانه‌ای برای پایین آوردن ارزش کار یک فرد موفق است که برای آنها یادآور همان رویه است که اغلب در مورد پدرشان انجام می شود. آنها گفتند که پدرشان بینی بزرگی داشته و برادلی کوپر نیز تلاش کرده تا با گریم شباهت خود را به برنستاین تقویت کند و سپس نوشتند که ما با این مشکلی نداریم و مطمئن هستیم پدرمان هم با آن مشکلی نمی داشت. فیلم مایسترو قرار است از ماه آینده در جشنواره ونیز اکران شود و نتفلیکس نیز آن را در اواخر دسامبر در پلتفرم خود منتشر خواهد کرد. کری مولیگان دیگر بازیگر این فیلم است و مارتین اسکورسیزی و استیون اسپیلبرگ نیز به همراه آقای کوپر از تهیه کنندگان آن هستند.
شماره واتساپ رادیو فردا 2-0-420-725-970-30. رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، شما هم خاموش نمونید و از هر اونچه که مد نظرتونه با این شماره یا هر طریق دیگری از طریق تلگرام، واتساپ یا هر جور دیگه‌ای که مایل هستید با میلیون‌ها شنونده ما در تماس باشید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.